هشت فروردین 1402 فقه کتاب سامان. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در این بود که آیا غبار غلیظ به حلق صائم برسد مفطر است یا نه. جناب سید یزدی فتوا دادن به مفطریت غبار غلیظ. دو تا دلیل آقایون داشتن بر این مفطریت غبار غلیظ. دلیل اول اجماع بود که مناقشه کردیم. دلیل دوم روایات بود. ملاحظه فرمودید اون روایتی که دلالت بر این معنا داشت سندن مشکل داشت، ما سندش روایت اول حدیث اول باب 22 سندش به زور درست کردیم، دلالتش هم اشکال داشت، دلالتش هم به الف زور درستش کردیم. خب که دیشب برای شما دلالتش رو بحث کردیم و این دلالتم با هزار تا انقلت درستش کردیم. مستند فتوای صاحب عروه لیس الا هذه الروایه، فقط این روایت است و جناب سید هیچ مستند دیگری نیز ندارند و این روایت را اشکالاتش را خدمت شما دیشب گفتیم. اگرچه ما تقویت کردیم این روایت را دیشب برای شما، لکن الانصاف به قول جناب شیخ اعظم انصاری قدس سره، ولکن الانصاف مطلب این است که با این روایتی که سندش به این زور درست بشد و دلالتش هم اینقدر آبکی باشد، ببخشید من درس دارم، ببخشید حالا درست شد، دلالتشم سندش به این زور درست بشد، دلالتشم همین جور بفرمایید با چنین زوری دلالتشم بخواهد درست بشود، این بفرمایید که این بله روایت نمیتواند دال بر چنین مطلبی باشد. توجه میکنید؟ چرا؟ به جهت اینکه مسئله محل ابتلاست، یعنی داستان ایصال غبار به حلق یه امر محل ابتلاییست، خصوصا در محیطی که زندگی اصحاب شریعت هست، یعنی در کویر حجاز و در عراق و عجه‌های عراق. اینی که غبار به حلق برسد امریست متداول و متعارف. اون وقت نسبت به چنین مطلبی ما هیچ روایت از رسول خدا و حجج الهیه نداشته باشیم تا برسیم به سلیمان ابن حفص مروزی که معاصر با علی ابن موسی علیه السلام است. یعنی آغاز قرن سوم. و تو قرن سوم امام رضا علیه السلام در گوش این عالم سنی مستبصر این مطلب را بفرمایند، روایتی را که تمام فقرات روایت اخذ بدان نشده است، یعنی تمام فقرات متروکن عمل است و یه فقره اینجا فقط بماند، اونم رساندن غبار به حلق که اینم خودش باز متروکه. یعنی تو روایت فقط قصه حلق نیست، ملاحظه کنید، کنس بیتن فدخل فی انفهی تو بینیش نه حلقه. خب دخول غبار در انف رو هیچ کس نگفته مبتل سیامه. سیدم نگاه کنید میگد ایصال الغبار الغلیظ الى حلقه، نمیگه الى انفه، ولی تو روایت انف دارد و حلقه. خب انفو هیچ که نگفت. دوباره تو همین فقره فعلیه صوم شهرین متتابعین دارد، یعنی میگه اگر اینجوری روزش باطل شد باید کفاره بدهد، باز کفاره رم هیچ که نگفته. فان ذلک له مفتر، بله اینو اخذ بش کرده. اون وقت یه روایت ما داشته باشیم، اونم زمان امام رضا، و تمام فقرات روایت معرض و عنه اصحاب باشد، حتی فقره ای که دال بر افطار است، قصه دخول در انفش، قصه صوم شهرین متتابعینش که کفارش است، اینا همه محل اعراض باشد و فقط اخذ بشود به مفتریت. انصاف مطلب این است که اثبات مفتریت غبار غلیظ به این روایت زور دارد، یعنی تحکمه، نمیشد به این روایت تمسک کرد برای اثبات. توجه فرمودید. ولذا مضافاً به این که در روایت قید غلظت نیست، اگر توجه کردید ما غلظت رو با یه تقریری دیروز خودمون دیشب برای شما اضافه کردیم، و الا متن روایت میگه غبار برسد به حلق و انفش، قصه غلظتی در بین نیست. ولی با یه تقریبی که دیشب برای شما گفتم ما غلظت رو چپوندیم تو روایت. خیلی خوب، بنابراین تمسک به این روایت مثل تمسک به اجماع محل مناقشه و منع است. بنابراین نسبت به این فتوا و مفتریت غبار غلیظ دلیل معتبری وجود ندارد. بله دلیل معتبر نیست، لکن از این طرفم کثیری از اصحاب و لعل المشهور فتوای به مفتریت داده اند. درست شد؟ مشهور فتوای به مفتریت داده، دلیلی برش نیست، لکن احتیاط اقتضا دارد که از این غبار غلیظ چه بشد؟ اجتناب بشود. بنابراین حکم می شود علل احوت وجوبن به جهت تحفظ بر فتوی المشهور و به جهت طریقت الاحتیاط که خود جناب شیخ طوسی فرمودند در کتاب خلافشون که دلیلنا الاخبار التي بيناها في الكتاب الكبير، روایات که روایتشو خوندیم دیدیم چی بود، و طریقت الاحتیاط. بله، انصاف مطلب این است که احتیاط اقتضا دارد این که از غبار غلیظ اجتناب بشود. بنابراین دلیل ما میشد احتیاط، ولی احتیاط حسنون علا کل حال. پس اینی که میفرماید ایصال غبار غلیظ الی حلق صائم را از مفترات ذکر میکند سید یزدی و مفتر سادس میشمارد، این علل احوت است. لکن به جهت مراعات فتوى الاصحاب و لعل فتوى المشهور تقیید می شود به این که احتیاط لا یترک، می شد الاحتیاط وجوبن. اگرم کسی این احتیاط رو ترک کرد کفاره ای ندارد، چنانچه همه اصحاب فرموده اند. بله، علل احوت قضا به عهدش میاد، یعنی خود قضاشم باز میشود چی؟ احتیاطی. احتیاطاً یه روز قضا کنه. خب، خدمت شما، من تتمه مسئله رو با هم مرور میکنیم. پس این حکم بله،
خدمتی که دیشب صحبت فرمودید که اگر این چیز رو قبول نکنیم و تساقوت دو تا روایت رو بدیم که اصلا قام فوقان و اون صحیح محمد ابن مسلم اینو رد میکنه، بازم احتیاط بر ایثار غبار غلیظه؟
بله، بازم احتیاط ترکش. اون روایت میگه که اشکالی ندارد، ولیکن احتیاط سر جاش، احتیاط میگه که ترک کنید. بعد از اون جناب سید میفرمایند، عطف میکند و غیر الغلیظ، غبار الغلیظ، و عطف میکند بر غبار غلیظ به بل. خب، بل بله اضرابیه، یعنی از ترقی میکند، بله ترقیست، از غبار غلیظ ترقی میکند، میگه بل و غیر الغلیظ، میگه غبار غیر غلیظ هم همین حکمو دارد. خب چرا؟ به جهت اینکه شما اگر دلیل صاحب عروه را که حدیث اول بود بپذیرید، خب تو متن حدیث ندارد غبار غلیظ یا غیر غلیظ، مطلق غباره. بنابراین اگر شما غبار غلیظ را پذیرفتید که روایت دال بر غبار غلیظ است، روایت اطلاق داره، میگه کنس بیتن فدخل فی انفهی و حلقهی غبارون، غبارون، ندارد غبار غلیظ. بنابراین روایت اطلاق دارد. لذا سید میگه بل و غیر الغلیظ هم همین حکم را دارد. یعنی غیر غلیظ هم چیست؟ یعنی غیر غلیظ هم حکمش افطاره. قبار غیر غلیظ که به حلق برسد. خب این خیلی دیگه زور دارد. یعنی اصل مطلب ثابت نیست، شما اصلی که ثابت نیست میخوان برش فرع بنا کنید. خب این خیلی مشکله. لذا خود سید یزدی فقیه ملتفت این است که اصلش که بنا کرده است سسته. لذا خود سید اینجا می فرماید علل احوته، میگه در قبار غیل قلیز احتیاطیست. توجه فرمودید؟ یعنی قبار غیر قلیز را بنا می گذارد بر احتیاط. خب وجهش هم که روشن شد چرا میگه علل احوت، چون در قبار غلیظش مستند تمام نیست، به تب در غیر غلیظش به طریق اولا مستند تمام نیست. وقتی مستند و دلیل کفایت نمی کنه، او وقت طریقه احتیاط رو پیش میگیرد که علل احوت چنین است. خب وقتی میگد علل احوت، این احتیاط میشود احتیاط و غیر الغلیزه علل احوت. خیلی خوب، میشود احتیاط مستحب. ما هم با جناب سید همراهیم. ما اون اولی یعنی قبار غلیظ را علل احوت وجوبن گفتیم، این قبار غیر غلیظ را میگوییم علل احوت استحبابن، چون دیگه این که بالاتر از اون نمیشه، هم تراز با او هم که نمیشه. بنابراین یه پله از احوت وجوبی شما بیایید پایین، میشه علل احوت استحبابن. خب اگرچه توجه کنید، اگرچه برخی از اصحاب فرق نگذاشتن بین غبار غلیظ و غیر غلیظ، مثل جناب سید مدارک سید محمد عاملی در کتاب شریف مدارکش می فرماید ان الاعتبار یقتضی عدم الفرق بین الغلیظ و غیره. میگه اعتبار اقتضای این را دارد که فرقی بین غبار غلیظ و غیر غلیظ نیست. مدارک جلد 6 صفحه 52. خیلی عجیبه. از سید مدارک رضوان الهی بر او باد، روایت اول را اشکال میکند سندن که مشتمل بر مجاهیل است. میگه نه یه مجهول، مجاهیل درش هستن. بعد این روایتی رو که در سندش اشکال میکند و خود جناب سید صاحب مدارک علی الله مقامه الشریف صحیح اعلایی است، مثل شیخ حسن پسر شهید ثانی، اینا صحیح اعلایی هستند. یعنی فقط به روایات صحیحی که رواتش امامی عدل باشند عمل می کنند. روایت را خود ایشون می فرماید مشتمل بر مجاهیل است. بعد خودش می گد ازش تعدی می کنه، می گه بله این روایت قبار غیر غلیظ را هم میگیرد و اعتبار اقتضا دارد تفاوتی بین قبار غلیظ و غیر غلیظ نیست. هاکذا شهید ثانی در مسالک میفرماید، توجه میکنید، که جد سید محمد صاحب مدارکه، علی ما به بالی سید محمد صاحب مدارک نواده دختری شهید ثانی است. شهید ثانی در مسالک و شیخ حسن صاحب معالم پسر شهید ثانی میشه آقادایش. این آقادایی و خواهرزاده سناشون قریب همه است و هر دو شاگرد مقدس اردبیلی هستند. از جبل عامل لبنان میان نجف، سالیانی تتلمذ می کنند بر جناب مقدس اردبیلی در نجف اشرف. شهید ثانی در مسالکم قائل است به عدم الفرق، میگه فرقی ندارد بین قبار غلیظ و غیر غلیظ. مسالک جلد 2 صفحه 17. خب شما توجه دارید، پس برخی از اصحاب فرمودن تفاوتی بین قبار غلیظ و غیر غلیظ نیست، مثل شهید ثانی و صاحب مدارک، لکن ظاهرن مستندی برای این قبار غیر غلیظ وجود ندارد، لذا خود جناب سیدم احتیاط می کند. در اولی فتوا میده، در دومی میگه علل احوت که رو فرمایش سید یزدی، علل احوتش در غیر غلیظ احتیاط وجوبی است. رو عرض ما در اولی که قبار غلیظ است میشود احتیاط وجوبی، در قبار غیر غلیظش میشود احتیاط مستحب. تتمه مسئله عروه رو برای شما میخونم. میفرماید سواء کان من الحلال، بلا فرق بین این که این قباری که برخواسته است و وارد در حلق می شود، این قبار از شیعی باشد که حلیت اکل دارد، که قبار دقیق مثل قبار آرد، آرد گندمه، آرد جوز، تو آسیاب دارن آرد می کنند، قبار برخواسته است، قبار آرد گندم یا آرد جو یا آردهای دیگر فرق ندارد، و اون شیئی که داره آرد می شد اکلش حلاله، بنابراین قبارش هم داخل در حلق یا داخل حتی در جوف و معدم بشد حلال، اشکالی ندارد. لکن می فرماید طبق نظر سید مفتر سیامه. پس میگه فرقی ندارد که این غبار برخواسته از شیئی باشد که اکل آن هرا حلال است، مثل غبار آرد، عمل حرام، یا برخواسته از شیئی باشد که اکل آن حرام است، که قبار تراب مثل قبار خاک. خب شما میدونید اکل تراب حرامه، خاک خوردن جز محرمات است. الا تراب قبر الحسین علیه السلام، اونم در حد ذره‌ای، در حد ذره‌ای به قصد چی؟ به قصد استشفا و الا خوردن غبار بله حرامه. می فرماید مثل یا این که این غبار از حرام باشد، مانند غبار برخواسته از خاک و غیر خاک، چیزی که خوردنش حرامه غبارشم بفرمایید به حلق یا به فم برسد، میگه همون حکم رو داره، مبطل صیامه. و سوا کان به اسارتهی به نفسهی به کنسن او نحوه، میگه میخواد این غبار را خودش موجب شده است که غبار به هوا برخیزد، مثل این که جارو کرده، وقتی که جارو کرده خودش با دست خودش ان عمدن و قصدن جارو کرده است، خب غبار برخواسته است. یا خودش تو آسیاب داره آرد می کند، غبار آرد برخواسته است، میگه میخواد خودش این غبار را اساره برانگیخته باشد و ایجاد کرده باشد. ام به اسارت غیرهی، یا غیرش این کارو کرده باشد، یعنی شما آسیابان دارد تو آسیاب آرد می کند، شما رفتید تو آسیاب، یا کسی دارد اتاق را جارو می کند، شما رفتید تو این فضای غبارآلودی که در اتاقه، یعنی غیر دارد این غبار را ایجاد می کند. جناب سید می فرمایند این جهت تفاوتی ندارد، می خواد خودش غبار را ایجاد کرده باشد، می خواد غیر غبار را ایجاد کرده باشد، تفاوتی ندارد. بسیار بله، این مطلب درسته. هرچه که شما بگویید قصه قصه ایصال غبار به حلق است. این که چه کسی غبار را ایجاد کرده، آیا خود صائم این کار را کرده یا غیر صائم این کار را کرده است، بله این فرمایش صحیحه، تفاوتی در این جهت وجود ندارد. اگرچه ظاهر روایت مروزی کنس بیتن، ظاهرش این از خودش جارو کرده، یعنی به اسارت نفسهیست، خودش غبار را برانگیخته است، اما از این ظاهر عدول می شود به این که فهم عرفی این است که رسیدن غبار به حلق مفطر است، موجد غبار دخالتی در مفطریت یا عدم مفطریت ندارد، موجد که خودش باشد یا غیرش باشد دخالتی ندارد. بنابراین این فرمایش صاحب عروه را بله میپذیری، مناقشه ای باش نداری. یه بل دارد صاحب عروه، باز ترقی میکند از این که اساره برانگیخته شدن ایجاد این غبار رو خودش کرده باشد یا غیر، میفرماید بل او به اسارت الهوا، میگه حتی اگر غبار توسط هوا ایجاد شده باشد، یعنی هوا آلوده به غباره، هوا غبار دارد، خب مثل هواهایی که بله این روزها دیگه در بعضی از بلاد خود ایرانم متاسفانه آمده است، در طرف خوزستان، یا در طرف بفرمایید سیستان و بلوچستان و اینا که هوا آلوده به خاکه، یعنی هوای غبار آلود، یعنی وقتی نفس میکشی خاک تنفس میکنی، توجه میکنی؟ مثل طوفانهای شن در حجاز، مثل عجه‌های عراق که اینقدر غبار در هوا هست که شما بعضی وقتا چند مترت رو بیشتر نمیبینی. بعد چند مثل مهی که شما میبینید که مه موجب میشد که نمیتوانید چند متر بعد خودتون رو ببینید، وقتی مهه عجه های عراق اینقدر هوا غبارآلود میشد که شما دیدتون بیش از چند متر نخواهد بود، چون بقیهش غباره، غبار مانع از دید میشد. و در نتیجه در یه چنین فضایی وقتی تنفس میکنید، سید میفرماید او به اسارت الهوا، ولو هوا ایجاد این غبار را کرده باشه. خب این دیگه دوباره خیلی زور برد، یعنی میگه هوای غبارآلود مفطر صیامه، روزت باطل میشه. مع التمکین منه و عدم تحفظه، دو تا قیدش میزنه، میگه در حالی که تمکن دارد که مراقبت کند که این غبار والد حلقش نشوه، میتوند این کار رو بکند، و عدم تحفظهی، اما نمی کند. خب این یعنی چی؟ این یعنی که اگر نمیتواند تحفظ کند اشکالی نداره، یعنی از غباری که در هوا هست اگر امکان ندارد که تحفظ برش بکند، ممکن نیست که این غبار رو تنفس نکنه، نمیشه نفس نکشه بمیرد که، این که امکان ندارد که شما این فتوا رو بدید. لذا میگه در فرضی که قدرت بر تحفظ و تمکن از این که جلوگیری کند این غباری که در حواس به حلقش نرسد نمیتوند این کار رو بکنه، اشکالی نداره، مفطر نیست. اما اگر میتوند باید مانع بشود از این غباری که در حواس که وارد حلقش نشه. یعنی چی آقا؟ یعنی می فرماد اون روزی که روزه داره اگر عجه هست، اگر طوفان شن هست، اگر هوا غبارآلود است، می بایست چی کار کنه؟ می بایست که از خونشون بیرون نیاد، چون از خونه بیاد بیرون این غبار رو تنفس می کند، به حلقش می رسد، یعنی بتمرگد تو خونشون، کار و زندگی و اشتغالات و همه رو باید ترک بکند تا روزش باطل نشود. میتواند ماسک بزند. خب ماسک چیز جدیدی نیست که، شما ماسک های جدید درست کردید، و الا عربا همون موقع این بله چپیهی که بر سر داشتن این را دور دماغ و دهانشون میبستن، همونی که آقای ترامپ بله فرموده بودن که ماسک، وقتی آمریکا ماسک نبود تو قصه کرونا، گفته بود ماسک که چیز خاصی نیست که، خانوما همین دستمالشون رو رو سریشون رو که به سر یا دور گردنشونه ببندن به دول چی؟ به دور دماغ و دهانشون. یه پارچه‌ای ببندن دور دماغ و دهان کفایت میکنه و میشود چه آقا؟ که انه میشود ماسک. توجه فرمودید؟ بنابراین قصه بفرمایید ماسک پس قدیمم بوده است. میشد با تحفظ بر مثل ماسک هم مراقبت کرد که غبار به حلق نرسد. لکن آیا میشد این را اصلا گفت؟ میشد گفت آقا خلق خدا کار زندگیشون را تعطیل کنن، خلق خدا از خانه بیرون نیان، خلق خدا باید چه بزنند؟ صدا من هست؟ دوستان صدا هست؟ دوستان صدا هست؟ آها صدا میاد؟
بله الان برنامه شد استاد.
بسیار. آیا می توان پذیرفت که این روایت مروزی دلالت بکند بر این که هوای آلوده هم مفطر صیام است؟ و اگر کسی هوای غبارآلود رو استنشاق تنفس بکند روزه او باطل شده است؟ و از این روایت تعدی کردن به هوای غبارآلود به بله اضرابیه ای که جناب سید یزدی بله ترقی که جناب سید یزدی می زند بل او به اسارت الهوا منتها حالا یه لطفی می کند می فرماد مع تمکین من و عدم تحفظهی، یعنی اگر می تواند جلوی این غبار غلیظ را که تو هواست یا مطلق غبار را به حلقش بگیرد بگیره، اگر میتوند بگیره و نگیرد مفطر صیام است بنابر احتیاط واجب در نزد سید یزدی، چون عطف به علل احوت. خب لکن اگر نمیتواند بگیرد اشکالی ندارد، مفطر نیست. بله میشدی رو پذیرفت. خب اگر مفتره که مفتره، چه بتواند بگیرد چه نتواند جلوشو بگیره مفتر. و اگر مفتر نیست جناب سید چه وجهی داره؟ این دیگه بله قصه هوا و تنفس هوای آلوده این ظاهرن دیگه هیچ وجهی ندارد. یعنی روایت مروزی را حمل کردن به این که اساره هوا خودش به نفس خودش هوا غبار آلود باشد، این رو دیگه داخل روایت کنس بیتن فدخل فی انفهی و حلقهی غبارون گرفتن، این خیلی مشکله، بلکه مطلقا دلالت ندارد. بعد اگر تنفس هوای آلوده مفطر صیام بود، آقا در زمان پیغمبر، در زمان حجج الهیه، با این همه طوفان‌های شین در حجاز، با این همه عجه‌های عراق، در یه روایت نباید میگفتن وقتی که هوا غبار آلوده از خونه بیرون نیان مفطر صیامه؟ یا نباید میگفتن که علیکم به تحفظ، یعنی ماسک باید بزنید و بیان بیرون که هوای آلوده رو تنفس نکنید؟ خب ما مطلقا چنین چیزایی نداریم و این داستان در قصه محیطی که شریعت مقدس در آن محیط آمده است امر متعارفی بوده است و هیچ تذکری وارد نشده نسبت به قصه غبار هوا، هوای آلوده به غبار، گرد و خاک، شما بهش میگید گرد و خاک، هوای آلوده به گرد و خاک، خاک آلود، غبار آلود، هیچ تو روایات ما نیست. خب اگر این مفطر بود، با ابتلایی که مسلمین شیعیان در اون روزگار داشتن به این قصه، میبایست در عصر رسول خدا یا در عصر حجج الهیه سلام الله علیهم اجمعین به این معنای تذکر داده می شود و هیچ تذکری نیست. تا اول قرن سوم من کنسه، بله کنسه بیتن فدخل فی انفهی و حلقهی غبارون. خب با این که نمی شد غبار در هوا رو حکم کرد که آقا، لذا هوای غبارآلود این دیگه اصلا قابلیت الحاق را ندارد، ولو بالاهوت الاستهبابی. توجه فرمودید؟ یعنی ولو بالاهوت الاستهبابی قابلیت الحاق را ندارد. ببینید غبار غلیظ رو گفتیم علل احوت وجوبن، غبار غیر غلیظ رو گفتیم علل احوت استحبابن. غباری که هوا آلوده به غبار و گرد و خاک باشد، هیچ دلیلی بر مفطریتش وجود نداره. بنابراین
فصل تمیز غلیظ و رقیق با چیه؟
عرف.
با چیه؟
عرف.
الان بعضی این شاخصهای آلودگی میزنه، مثلا غبار، شما تو همین در نرم افزارهای هواشناسی میزنه فردا مثلا اصفهان
غبار آلود. خب همون درجه داره، یه درجه هایی دارد شدیده.
من میگم آقا این مثلا رقیقه، اما شما میفرمایید این برای
عرفه. عرفه آقای عابدی، عرف باید بگه آیا غبار غلیظه یا غبار رقیقه. عرفه. اینا موضوعات، در موضوعات وقتی شارع تعیین موضوع نکرده است بیکاله به عرف میشه. خود عرف بگوید غبار غلیظه، گرد و غبار شدیده، چه غلیظ. بگه نه گرد و غباره، این دیگه غلیظ نیست. بنابراین اینم میشه در این موضوعات بیکاله به چه میشود؟ بیکاله به عرف. بنابراین این قصه هوای غبارآلود که سید یزدی ملحق می کند و می فرماید بنابر احتیاط واجب اگر تمکن از تحفظ دارد، یعنی اون رو میتونه نه از خونش بیرون نیاد، کار واجبی ندارد، میتونه صائم تو خونه بشیند تنفس نکند هوای غبارآلود را. سید میفرماد بشیند، یا میتوند ماسک بزند و با ماسک نفس بکشه و هوای غبارآلود را تنفس نکنه، میگه باید ماسک بزند. و اگر امکان تحفظ دارد و تحفظ نکند، بنابر احتیاط واجب صومش باطله، مفتره. اما اگر امکان تحفظ ندارد اشکالی نداره. ما اینو نمیتوانیم با سید همراهی کنیم، بگم آقا این قصه هوای آلوده اگر مفطر صیام بود، چون در عصر حجج الهیه امر کثیر الابتلا بوده است، خب اگر این مفطر بود باید حجج الهیه متذکر می شدن، و چون متذکر نشده اند بر مفطریتش، بنابراین این اصلا مفطر نیست، تحفظ هم ندارد. البته این که ما میگیم تحفظ ندارد از بابش این است که روزه رو باطل نمی کند، نه این که از نظر پزشکی اگر کسی بخواد ماسک بزند و اینا مشکل داشته باشد، نه بزند. کلام این است که اگر ماسک نزند و هوای غبارآلود تنفس کند و با او تنفس هوا به بینی و به حلقش وارد بشود، آیا مفطر صیام است؟ میگیم نه خیر، مفطر صیام نیست، لا علی الاحوت وجوبا و لا علی الاحوت استحبابا، هیچ اشکالی ندارد، میتوند تحفظ کند، میتوند تحفظ نکند، بکند یا نکند اشکالی ندارد. و اگر غبال غلیظ به واسطه خود گرد و خاکی که در هوا به طور طبیعی برپا شده است، نه به اثاره مصنوعی، یعنی شخصی جارو کند یا شخصی تو آسیاب کند، نه، مصنوعی گرد و غبار ایجاد نشده، این گرد و غبار گرد و غباری است که خود طبیعت ایجاد کرده و این انسان تنفس میکند و این گرد و غبار وارد حلق و وارد بینی و حلقش میشد، میگیم خیر این مفطر نیست، دلیلی بر مفطریتش وجود نداره. و لذا از اینجا با جناب صاحب عروه جدا میشیم. تا این جای مسئله روشن شد، ثم جناب سید چه دارد؟ ثم جناب سید دو تا الحاق دارد به این غبار غلیظ. خب این دو تا الحاق مهمه. می‌فرماید والاقوا الهاق البخار القلیز و دخان تنباک. بخار و دود بفرمایید تنباکو را هم ملحق می‌کند. آیا این الهاق این دوتا بخار و دود تنباکو، آیا این الحاق تمام میشد به غبار غلیظ یا تمام نمیشد؟ این همون مسئله محل ابتلا و پرسش است که آیا سیگار کشیدن، قلیون کشیدن، تریاکیه، تریاکشو بخواد مارم از اون بکشد، آیا مفطر صیام است یا نه؟ حالا برای دوستان تریاکی خودمون و معتاد خودمون این را انشالله فردا شب بحث خواهیم کرد. دیگه امشب کفایت است. اگر دوستان سوالی ندارند همه را به خدا می سپاریم. یه نکته فراموش نکنید، با دوستان مشورت می کنیم، روز شنبه و یک شنبه هفته آینده تعطیل رسمی است، یکیش 12 فروردینه و من درس دارم آقا، یکی 12 شنبه و یک شنبه آینده، یکیش 12 فروردینه و دیگری 13 فروردین. دوستان شور کنن، مشورت کنن، ببینن این بحث شب ما شنبه و یک شنبه 12 و 13 فروردین باشد یا تعطیلش کنن. هر چه که دوستان اکثریت تصمیم گرفتن ما همون رو اجرا میکنیم. آقای عابدی، عمار عزیز مسئول رأی گیری آقایون، رأی بگیرد، ببینیم که شنبه 12 فروردین و یک شنبه 13 فروردین آیا این مباحثه شبانمون که با هم بحث میکنیم باشد یا نه. اگه گفتین باشه میذاریم، اگه گفتین نه تعطیل کن، تعطیلش میکنیم. اختیار با دوستان، هر چه تصمیم گرفتی. سوالی هست من در خدمتم، نیست دیگه تمام کن.
استاد ببخشید، من یه سوال بپرسم. این احتیاط رو که شما فرمودید، چون از روایت که نتونستیم به دلیل برسید، احتیاط رو ما فرمودید.
تاریخ احتیاط
به واسطه فتوای متقدمین دارید اخذ میکنید؟
فتوای مشهور آقایون، فتاویشون از شیخ
مفید،
حجیت نمیارن. منم اگه حجیت بود وقت میشد دلیل، وقت دیگه تاریخ نبود، دیگه احتیاط نبود، دلیل بود باید و میگفتیم. ببینید الان میگیم از زمان شیخ مفید، شیخ طوسی الی یومنا هازا، جماعتی از اصحاب فتوای به مفتریت داده. تحفظن بر این فتوا میگیم احتیاط. احتیاط این است که انجام نشود. احتیاط مفتری خود یعنی اجتناب. اجتنابش اولاست، سزاوار اجتناب کنی، این میشه احتیاط.
آقا ببخشید
جانم،
من یه سوال دارم بپرسم.
بفرمایید آقای مهندس.
این حالا از مجموعه بیانات من اینطوری متوجه شدم که مفتریت قبار از مفتریت خود اکم و شور و بالاتر شد.
اگر بپذیرید
مواد غذایی و آب گل به خلق برسه، پایین نره، روز او باطل نمی کنه.
بله،
اما او باید به خلق برسه، چه پایین بره چه پایین نره، این روز رو باطل بکنه. آخه این که درست هر نمیاد با اون روایاتی برحال.
خب اونایی که میگن مفتره از باب اکل و شرب نمیگیرنش، این را غیر اکل و شرب میدانن. و الا اگر کسی قبار را اکل بکنه، اینا جلسه شب اول گفتم که اگر به حدی برسه،
یعنی حالا درجه قبار
شده اکل و شرب. حالا اینی که گفتن آقایون، بله شبیه همین مطلبی است که شما میفرمایید. خب آیون مرتبس دعا هستیم، ادام الله عزکم. پس فردا شب نظر رای گیری شده رو بدیم که درس و شنبه و یه شنبه بذاریم یا نه. آیون موفق و معید باشید، مرتبس دعا هستیم، خدا نگهدار.
یا نیلتم.